شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرمی ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبولیک 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبولیک 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همینان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر مصطفی، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر می‌گم به شما در فرانسه.
سلام بر شما و روز شما بخیر و همچنین شب و روز هموطنان عزیز که به این رادیو گوش می‌دن بخیر.
خیلی متشکرم همینان عزیز. همونگونه که در گفتگوهای پیشین خدمت رو عرض کردم، آقای دکتر مصطفی استاد دانشگاه در فرانسه هستند و ما در چند گفتگوی گذشته در خدمت ایشون در این تلاش بودیم که واژه‌هایی مثل چون جدایی دین از دولت و یا سیاست و که متداول در میان ما ایرانیا لایسیته، سکولاریسم، دموکراسی و اینجور مقولات رو که در ابهامات بسیاری وجود داره در میان سیاست به خصوص سیاسیون و سیاسیون ایران بشکافیم، از دیدگاه ایشون و توضیح بدیم و ابهامات رو رفع کنیم. آقای دکتر مصطفی، میخواستم خواهش کنیم که اگه ممکنه یک خلاصه ای از اینکه از کجا شروع کردیم و با کجا رسیدیم و در گفتگو با شما بفرمایید که بتونیم دنباله بحث رو ادامه بدیم.
در بحث‌های متعددی که با همدیگر داشتیم، سعی و تلاش ما این بود که ببینیم که یک دولت به معنی استیت چه نوع دولتی میتونه مردم سالار باشه، چه ویژگی‌هایی داره.
بله.
از اونجا که ما اکنون با یک استبدادی روبرو هستیم که به نام دین عمل میکنه، در مبحث اول با هم درباره نقش بنیاد دین و بنیاد دولت صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم در این صحبت ها که از زمانی که دین و دولت های دیگر یگانه میشن، مثل چیزی که الان به اسم جمهوری اسلامی، هم دین فاسد میشه و هم دولت. برای اینکه دین به عنوان مدافع حقوق انسان و به عنوان اینکه انسان رو جانشین خدا میدونه و به عنوان اینکه میگه انسان رو به چهره خدا ترسیم کرده و به عنوان اینکه حقوق انسان رو فطری انسان میدونه و به عنوان اینکه یک باوری درونی و نمیتواند از بیرون در فردی تحمیل بشود، به این نتیجه رسیدیم که دین و دولت نمیتوانند با یک دیگر یگانگی پیدا بکنند و بنیاد دین باید از بنیاد دولت جدا باشه. و ادامه دادیم که این جدایی بنیاد دین از بنیاد دولت به مفهوم این که گفته میشه که دین در سیاست دخالت نکنه نیست، بلکه هر انسانی که باور دینی داره مثل هر انسانی که باور دینی ندارد میتواند در سیاست و باید در سیاست و روش‌های سیاسی اظهار نظر کنه و طبق فکری که داره و اندیشه‌ای که داره، چه دینی باشد و چه غیر دینی، ارزش‌هایی رو برای پیدا کردن راه‌حل‌ها و درباره معضلات کشور پیشنهاد کنه. پس جدای دین از دولت ربطی به جدای دین از سیاست نداره و حتی دیدیم که ربطی هم به جدای دین از حکومت نداره، برای حکومت در معنای مختص خودش به معنی گاورنمنت در فرنگی و گوورنمان در زبان فرانسه رأس قوه مجریه گفته میشه که به مدت محدودی اینها انتخاب میشن و طبق عقایدی که دارن میان امور کشور رو در دست میگیرن و عقایدشون رو که مشروعیتش رو از ملت گرفته میان به اجرا میگذارن. و گفتیم که متاسفانه در زبان سیاسی ایرانیان، از اونجا که همیشه ما در استبداد زندگی میکنیم، بین دولت و حکومت گاهی تفاوت شو مشخص نیست و گاهی اصولا برعکس استفاده میشه. اصطلاح دولت خاتمی یک اصطلاح غلطی است و از حکومت آقای خاتمی میشه نام برد، ولی میشه از دولت جمهوری اسلامی یا دولت ولایت فقیه نام برد. در این مباحث مشخص کردیم که مفهوم لایسیته هم هیچ گونه ربطی به مفهوم بیدینی نداره و هرچند که از فرنگ گرفته شده، حتی در خود فرنگ هم ریشه های کلیسایی داره و بخش عمده ای از کلیسا که لباس روحانی به تن نمی کردن اینها رو لایک می نمیدن و یک انسان مسلمان یا یک انسان مسیحی به همون اندازه می تواند لایک باشد که یک انسان سوسیالیست یا لیبرال یا هر مسلک دیگه، زیرا لایسیته رو اینطور تعریف کردیم که جدایی بنیاد دین از بنیاد دولت است. این منظور از این جدایی چیست؟ منظور از این جدایی این است که دولت هیچ حق ویژه‌ای به ایدئولوژی و یا دین خاصی براش قبول قائل نیست و دوم اینکه هیچ بیان دینی و یا ایدئولوژیکی بیان رسمی پیدا نمی‌کنه. ببینیم که از وقتی که یک دین بیان رسمی پیدا کرد، مثل آنچه که در ایران اکنون شده، اولین قربانی همون دین خواهد بود. برای اینکه درست است که در ایران ایرانیان غیر مذهبی و ایرانیان غیر مسلمان و ایرانیان غیر شیعه مورد ظلم و ستم واقع شده اند و میشوند و هر روز میشوند، اما نمیتوانیم این واقعیت رو در نظر نگیریم که بخش عمده ای از خودش ایرانیان شیعه مذهب هم مورد ظلم این حکومت دینی به اصطلاح دینی هستن، برای اینکه فقط از تشیع یک بیان رسمی ارائه داده میشه که اون هم بیانی است که ولی صغیر ابراز میکنه که قبل آقای خمینی بود و الان آقای خامنه‌ای. و گفتیم که این مطلب مختص به دولت‌های دینی نیست، دولت‌های ایدئولوژیک هم با همین موزل روبرو بودن. در اتحاد جماهیر شوروی استالینیسم شد بیان رسمی مارکسیسم و بیان‌های دیگه مورد سرکوب قرار می‌گیره، چنانکه در ایران کنونی ما هر گونه بیانی از اسلام که خارج از بیان رسمی باشه مورد سرکوب قرار می‌گیره.
بله.
گفتیم که اگر هدف آقای خمینی این بود که دین رو بر دولت حاکم کنه، در نتیجه و در عمل ما به این رسیدیم که دولت یعنی قدرت بر دین حاکم شده و یک بیان رسمی ارائه میده و فقط مفهومی به غیر از مفهوم تنظیم روابط قوا و تمرکز قوا ندارد و فقط این بیان رو که بتونه قوا رو در دست بگیره و به اصطلاح خودشون اسم رو البته میذارن اسلام، میگن اسلام به خطر افتاد، منظور از اسلام قدرتیش که در دست گرفته.
بله.
بعد صحبت هم کردیم تفاوت سکولاریسم و لایسیته رو هم گفتیم و به هر حال مشخص کردیم که اگر ما در آینده‌ای بخواهیم مشارکه‌ای داشته باشیم درباره ایران، در این پروژه باید دولتی استقرار پیدا بکنه که از هر گونه تعلق مشخص ایدئولوژیک مبرا باشه. هر ایدئولوژی و یا هر دینی میخواد باشه، یعنی به عنوان یک ظرفی که همه بتوانند خود رو در اون ظرف پیدا بکنند و همه بتوانند در اون مشارکت داشته باشه. این از نظر مبحث موزلی که ما فعلا به طور مشخص ما باهش برخورد میکنیم به اسم دولت اسلامی آقای خامنه‌ای. بعد صحبت کردیم درباره اینکه از این اصول این دولتی که ما نمیخوایم یک دولت ایدئولوژیک به مفهوم اینکه ایدئولوژی رسمی خاصی داشته باشه، منظورش از این چیست؟ و به این نتیجه رسیدیم که اصولا هیچ دولتی نمیتواند بدون ارزش و هم کردن ارزش همراه باشه. یعنی اینکه گفته میشود دولت باید زبان رسمی ایدئولوژی خاصی و یا دین خاصی نشه، به این معنی نیست که دولت خودش بیانگر هیچ گونه ارزش نمیتواند باشه. بلکه دولت، اگر قصد ما مثلا دولت هست که مردم سالار باشه، این یک ارزش هایی در اون نهفته شده، یک ارزش هایی رو شامل میشه که به گمان ما اکثریت مردم ایران، ملت ایران میتوانند خود رو در این ارزش ها با عقاید مختلف بیابند. درباره اونها صحبت خواهیم کرد. اگر یک دولت فاشیست مسلک میخواهیم، یا اگر یک دولت نازیست مسلک میخواهیم، و یا اگر یک دولت درسی میخواهیم، و یا یک دولت همین انواع دولت ها، ارزش ها خود رو همراه دارند. پس بحث ما به اینجا رسید که ما یک دولتی را خواهیم که در اونجا اراده ملت حاکم باشه و این دولت مردم سالار سه اصل مشخص رو باید بتونه بهش جواب بده. و بحث ما به اصل اولش رسید که تا حدودی ما هم بحث رو باز کردیم. اگر اجازه بدید سوالی نباشه این بحث رو ادامه بدیم.
نه بفهم، میخواهش میخواهد اشاره بفهمین که اون سه اصل برای یادآوری چه بود و که از اصل دوم در اصل دوم ادامه بدیم.
در واقع گفتیم که این سه اصل اساسی دولت مردم سالار، اصل اولش اصل استقلال است و تعریف کردیم که استقلال همون حاکمیت ملی رو مفهوم داره و فقط به معنای حفظ تمامیت ارضی نیست، بلکه به غیر از اون به معنی عدم دخالت دولت ها و قدرت های خارجی، چه مستقیم و یا چه غیر مستقیم، در حاکمیت مردم هست. به این معنی که سرنوشت میهن رو حاکمیت ملی تعیین میکنه و در این حاکمیت قدرت های خارجی شریک نیستند. خب گفتیم و اشاره کردیم که متاسفانه در تاریخ ایران بودن سیاست مدارانی که خارج از خط استقلال عمل کردن. اما اگر ایران یکم وجود داره و اگر ایران تاریخ چند هزار سال داره و هنوز توانسته سرپا بیسته، به خاطر که این اصل استقلال یک اصلیست که در وجدان ملی مردم ایران پذیرفته شده است و هر گونه خطه وارد کردن به این اصل از نظر ارزش هایی که ملت ایران بان باور دارن نمود منفی داره. و گفتیم که متاسفانه برخی اصل استقلال رو فقط حفظ تمامیت ارضی محدود میکنن و بر این صورت میتوانیم بگیم که رژیم جمهوری اسلامی حافظ استقلال. در صورتی اولا در همون مسئله تمامیت ارضیش هم فعلا حرف هست، در اینکه مشخص نیست. ما ممکن باشه برخی از سرزمین های کشور رو با این عملیاتی که اینها انجام میدن از دست بدیم. اما به غیر از اون جمهوری اسلامی همانند رژیم شاه، ولی هر کدوم به نوع خود اصل استقلال رو دائم زیر پا میذارن، بلکه در استبداد نمیتوان اصل استقلال رو زیر پا نگذاشت و قدرت های خارجی رو در تعیین سرنوشت کشور دخیل میکنه. نمونه بسیار اخیرش همین دیروز به وقوع پیوست مسئله انفجاری که در جنوب ایران گفتن که شده و اولین بار تلویزیون عربی رژیم ایران و رادیو و مطبوعات ایران درباره اون بسیار تبلیغات کردن و تمام این تبلیغات فقط برای این است که افکار عمومی رو نگذارد وارد اطلاعات درست بشه و مردم رو و افکار عمومی جهان رو سعی میکنند با این تبلیغات مشغول ببرن. به چه وسیله؟ به این وسیله این که قدرت خارجی رو شیطانوار نشون میدن و میگوین که این قدرت خارجی داره در ایران دخالت میکنه و از اون طرف در مذاکراتی که میکنن که نمونه های مشخصش مذاکراتی است که از طرق مختلف توسط رژیم ایران صورت میگیره و همه در خفا انجام میشه و هرگز برای مذاکره اشکال نداره اگر در آشکار باشه و از طریق روابط دیپلماتیک باشه، اما مذاکراتی که از طریق باند آقای رفسنجانی از طریق باند جناح راست صورت میگیره با قدرت‌های خارجی و با آمریکایی‌ها برای بدبستان‌ها
بله.
آخرش صحبت‌های آقای رفسنجانی است که با آمریکایی‌ها مستقیما میگه که اگر من بیام مسئله رو حل میکنم و مسائل رو حل میکنم. البته دفعه قبل هم همین حرف رو زده بود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی از رادیو آزادگان گوش میکنید. آقای دکتر، در تایید فرمایش شما شاید ملاحظه کرده باشین که آقای عادلی سفیر جمهوری اسلامی در انگلستان گزارشی بوده دیشب در رسانه‌های گروهی داده برای اینکه ایشون سریع فرمودن که ما در زمینه‌های گوناگون از جمله در رابطه با برگزاری موفقیت آمیز انتخابات در عراق با آمریکایی‌ها نه به طور ضمنی بلکه به طور مستقیم همکاری کردیم.
دقیقاً
بله.
دقیقاً بله. از این نوع بسیار وجود داشته. در مورد نمونه مشخص دیگه مسئله گروگانگیری بعد از انقلاب، در این حال اینکه مسئله گروگانگیری صورت میگیره به اسم مبارزه با امپریالیسم آمریکا و علیه نیروهای دموکراتیک که داخل کشور از اون استفاده میکنن، دولت مهندس بازرگان سقوط میکنه و علیه ریاست جمهوری آقای ابوالحسن بنی صدر هم تبلیغات شدید میکنن، از زیر با گروه های امریکایی برای خرید اسلحه حتی از طریق اسرائیل وارد مذاکراتی شدن. این مذاکرات مشخص هست و همه را اطلاع دارن و اینها تمام روش هایی است که اصل استقلال رو زیر پا میذاره. یعنی یک رژیمی میتونه صبح تا شب مرز بر امریکا رو شعار بده و در دیوارهای اماکن دولتی این شعار رو بنویسه و در این حال عیناً وابسته به آن قدرت خارجی هم باشه و این رژیم ایران میدونه که آینده‌ای نداره و خصوصا روز به روز هم ضعیف‌تر شده و تنها مجالی که داره این که بتواند با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی بتواند به سازش‌هایی برسه و اینکه عمر خود رو تداوم کنه. و در زمان رژیم شاه که وضعیت اصلا پدر بزرگ رضا شاه با کودتا و خود شاه هم کودتای 28 مرداد و به غیر از اون اصلا موارد خیلی عجیب غریبی هست که دولت ایران چک سفید به دولت امریکا میداد و میگفت شما هر چقدر لازم هست برای ما و هر نوع لازم میدونید اسلحه بخرید. خب این نمونه های از این نوع بسیار زیاد هست و میشه اینها رو شمرد. یعنی اگر اصل استقلال رعایت نشه میشود راحت گفت که در اون نظام، در اون دولت دموکراسی و مردم سالاری وجود نداره. مذاکره با حتی آمریکا هم و با هر کشور دیگه اگر در کادر مذاکرات سیاسی باشه و اگر موضوع مذاکرات مشخص باشه اگر نمایندگان رسمی یک دولت مذاکره کنند هیچ اشکالی نداره و باید هم کرد، راه حل دیگری هم وجود نداره در این دنیا. اما این به دوبستان ها و معامله های پشت پرده اینها کلا خلاف اصل استقلال و رژیم های استبدادی در این خط عمل می کنند. صحبتی که عده‌ای متاسفانه پیش کشیدن در مورد اصل استقلال، مثال های از نوع مثال اروپا رو می زنند و می گویند اکنون این مسئله استقلال مسئله قدیمی است و مربوط به قرون 19 و 20 میشه و الان با توجه به اینکه کشورها با یک دیگر یکی دارن میشن دیگر این اصل استقلال معنی نمیده. این ایراد کاملا بی اساسه، برای اینکه در کشورهای اروپایی که مثلا جامعه مشترک اروپا رو به وجود آوردن و با هم دیگه همکاری میکنن و در بعضی از امور تصمیمات در سطح اروپا گرفته میشه، خود این تصمیم که تصمیمات در سطح اروپا گرفته بشه رو حاکمیت ملی تصمیم گرفته، یعنی از طریق یا قوانین مجلس یا از طریق رفراندوم قوانین اروپایی رو اینها به ثبت رسوندن. یعنی نمیتوان گفت علت این که استقلال فقط مربوط به سرزمین های ملی است، اصل استقلال دیگه ارزشی نداره. بلکه در فرانسه به عنوان نمونه که من در اینجا زندگی میکنم، با این که در یک جامعه اروپایی است و بخشی از قوانین در سطح اروپا تنظیم میشه، ولی کلیه فرانسوی ها در به طور دموکراتیک این رو خود خواستند و همینطور که کشورهای دیگه خواستند روابط رو تنظیم کردند و هیچ هم مانعی در باره اصل استقلالشون وجود نداشته است. این هم موردی است که متاسفانه کسانی که وابسته هستند به قدرت‌های خارجی رو برای بی‌ارزش کردن این گونه مثال‌ها رو می‌ذارن و یا این گونه توجیه‌ها رو می‌سازن. آخرین نمونه عجیب پریبش رو که من به مناسبت روزهای عاشورا که الان ما هستیم شنیدم، طرح این مسئله بود که چرا عده ای از ایرانی ها این رو اینطور مثلا مطرح کرده بودن که عده ای از ایرانی ها مسئله کودتای 28 مرداد رو مانند مسئله عاشورا که بخشی از روحانیت ازش استفاده میکنه اونها هم ازش استفاده میکنه. اما متاسفانه کسی که این حرف رو زده نه متوجه هست در عاشورا چه گذشته و نه متوجه هست در 28 مرداد چه گذشته. اگر عاشورا توانسته 14 قرن در وجدان ملی جامعه ایران قرار بگیره و نسبت به اون احترام خاصی وجود داشته باشه، دقیقاً به علت قوی بودن و محکم بودن استقلالی است که در روز عاشورا پیش گرفته شده است. و اگر 28 مرداد هم شده مانند عاشورا و مردم ایران آنقدر به اون اهمیت دادن که با عاشورا اهمیت میدن، دقیقا به خاطر اینکه حقی که در اون روز در کودتای 28 مرداد پایمال شد و قدرت خارجی باعث شد که استقلال ایران کنار گذاشته بشه و دوباره بازگشت به استبداد باشه و حکومت ملی مصدق صعود پیدا بکنه، به این علت است که این حق حق بسیار مهمی بود و مردم ایران به اون اهمیت بسیار زیاد میدن. تا جایی که خود دولت امریکا پذیرفته که این مسئله 28 مرداد لطمه زده و حتی آقای بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا در سخنرانی مفصلی گفته است که ما مانع استقرار درون سالاری در ایران شدیم و حتی صحبت‌های دیگه هم درباره جنگ ایران و عراق کرده که عراق رو باز شدن که تشویق کردن که به ایران حمله رو کنن. خود ابرقدرت پذیرفته که وارد حقوق ملی ایران وارد شده و دخالت کرده و حتی ملت ایران رو زیر پا گذاشته، اما کسانی که طرفدار اون ابوالفضل هستند و ملیت ایرانی هم دارند هنوز 28 مرداد رو یا روز قیام ملی میدونن یا میگن باید اون روز فراموش بشه. نتیجه به گمان ما استقلال در وجدان ملت ایران، در وجدان تاریخ ملت ایران یک اصل بسیار قوی که شاید بشه کمتر کشورهایی پیدا کرد و ملتهایی پیدا کرد که اینقدر اهمیت به این ارزش دادن و این خود ارزشی است بزرگ. ملتهای بزرگ در اروپا و در جاهای دیگه ملتهایی هستند که به اصل استقلال اهمیت دادن و اون ملتهایی که در طول تاریخ از بین رفتن ملتهایی بودن که این اصل رو بهش اهمیت لازم ندادن.
بله.
این درباره مسئله استقلال. مسئله دوم و اصل دومی که مهم هست و یک دولت
مردم سالار
بدون اون اصل معنی نمیده، مسلماً اصل آزادی است. اصل آزادی از لحاظ مردم سالاری به معنی حاکمیت مردم است و به این معنی که هیچ کس در این حاکمیت شریک ملت نیست و هیچ کس حق ویژه‌ای نداره، نه مرجع تقلید، نه رهبر، نه حزب پیشاهنگ، نه ارتش، نه نهاد ایدئولوژیک، نه نهاد مذهبی. هیچ کس هیچ کدوم از این نهادها حق ویژه‌ای ندارن و نمیتوانند به عنوان ادعای خاصی بخوان نسبت به یک فرد ایرانی برتری داشته باشن. و میتوان گفت این از همون معنای هر نفر یک رأی رو معنی میده و حتی از اون بالاتر کسانی که هم به سن رأی دادن نرسیده اند از این اصل آزادی که اصلی فطری و در فطرت انسان است از دید ما باید بتوانن حافظ باشن و استفاده بکنن. و بعد جنبه سیاسی شو به در نظر بگیریم، شامل آزادی ادیان، احزاب، سندیگه‌ها، مطبوعات، رسانه‌های عمومی، انجمن‌ها و هر گونه تشکلات میشه که متأسفانه می‌بینیم در جمهوری اسلامی حتی انجمن‌هایی مثل انجمن وکلا که به قول خانم عبادی وکیل یک بال فرشته است در جریان دستگاه دادگستری و عدالت، حتی اونها را هم دولت باید تعیین کنه، قوه قضاییه باید تعیین کنه.
بله.
و این از خب مطبوعات رو هم میدونیم، وضع انجمنهای حقوق بشر رو میدونیم، وضع زندانها رو میدونیم، اینها همه زیر پا گذاشته شده. و اصل استقلال و اصل آزادی هم اینها با همدیگر هستند و در یک جهت هستند و یکی لازم و مجزوم یکدیگر هست و به این معنی نیست که بتوان به اسم استقلال آزادی ها رو تأثیر کرد و یا به اسم آزادی ها رو استقلال کشور رو تهدید کرد. این است که اصل آزادی متاسفانه از دید قدرت مدارها فکر می کنند که اونها هستند که تعیین باید بکنند که چه اندازه و چه مقدار مردم باید آزادی داشته باشند. متاسفانه از اینکه بخشی از افراد نیز آزادی رو دادنی و یا گرفتنی میدونن، در صورتی که آزادی نه دادنی است نه گرفتنی است، یک حق فطری است که هر انسانی داره و به اسم حقوق بشر و یا حقوق انسان در سطح جامعه بین الملل هم ثبت شده است و هر انسانی که با فعالیت خیش میتواند از اون آزادی های فطریش استفاده بکنه. حالا این آزادی ها را هم مسلماً اصل اولش که بخواییم بگیریم که حق حیات هست، که از این حق هم در ایران متاسفانه اون اهمیتی که انسان به عنوان انسانیتش داره و به عنوان منزلتش داره اصلا داده نمیشه و میبینیم که همین اعدام ها و کشتار ها اگر کوچکترین ارزشی برای انسان قائل شد میشد این رژیم، این اعدام ها به این راحتی صورت نمیگرفت و در یک روز و ببخشید در سه شب نمیتوانستن 3000 نفر رو در زندان های ایران اعدام بکنند. برای که برای انسان به عنوان انسانیتش این رژیم هیچ گونه ارزشی قائل نیستش و هر رژیم استبدادی دیگه‌ای در مورد آزادی ها همینطور عمل میکنه. برای اینکه آزادی و استبداد مثل آب و آتش هستند و اینها نمیتوانند با یکدیگر همراه باشند. خب این آزادی ها مسلما انسان، گفتیم که به خاطر انسان بودنش منزلت داره، دارای این حقوق فطریه و این حقوق تباهی ناپذیر هستند. آزادی عقیده، وجدان، آزادی تعلق مذهبی، خب یک بر اخبار مطالعه میکردم فردی که 30 سال پیش مسیحی شده الان میخوان محاکمش بودن. 30 سال پیش مسیحی شده و الان هم مسیحی نشده، 30 سال پیش مسیحی شده. خب این مسلما در این رژیم استبدادی گفتیم مسیحی که شیعه هم حقی نداره، فقط باید بیان تشیع رسمی رو بپذیره. حق مسلما بانوان و تصاوی و حقوق با مردان و عدم تبعیض جنسی، تبعیض نژادی، تبعیض رنگ، تبعیض مذهب، تبعیض عقیده سیاسی. خب مسلما تمام این تبعیضها سراسر و از همه مورد در دولت جمهوری اسلامی ایران وجود داره. حتی مقامهای خیلی ساده دولتی رو به برخی از گروههای مذهبی سنی، خیلی سنی که برادران مسلمان شیعه هستند رو هم نمیدهند و یا به بانوان ریاست جمهوری که هیچی، بلکه در بسیاری از مسائل حقوقها رعایت نمیشه. حق امنیت، حق رشد، حق سلامت، حق ایفای نفس در امور رهبری کشور، میبینیم هیچ کدوم از این حقوق و این آزادی ها در جمهوری اسلامی وجود نداره. حیثیت، جان، همه اینها که باید از تعرض مسئول باشه اینها وجود نداره. خب بازرسی نامه ها و مکالمات تلفنی و اینها هم که صبح تا شب کارشونه، یعنی اینها رو انجام میدن از طریق کامپیوتر، از طریق تلفن اینها رو انجام میدن. این است که به طور کلی این حقوق بسیار بسیط هستند و باید درباره یک یک آنها بحث بشه و ما در برنامه که بیرون دادیم 52 حق مشخص رو شمارش کردیم و مورد به مورد اونها رو مطرح کردیم که فقط به این معنی یک عنوان کلی وجود نداشته باشد. حقوق بشر باید در جامعه ایران این حقوق تدریس بشه، در مدارس، در تعلیم و تربیت، که هر انسانی آگاه بشه که صرفاً چه حقوقی داره که بتوانه به اونها عمل بکنه. در اینکه خود فهم این مطلب تکلیف میاره و تکلیف هم با حق یکیست، تکلیف همون اجرا کردن حق است. متاسفانه در ایران گمان بر این است که حق چیزیست و تکلیف چیز دیگر است، در صورت که تکلیف همون اجرا در آوردن این حقوق است. پس این اصل آزادی که مقداری هم درباره صحبت کردیم، گفتیم که از نظر سیاسی و بنیاد سیاسی چه شکلی در قرن مطرح شد و جریان مدرنیزاسیون چه شکلی به وجود اومد، یکی از پایه های مهم و پایه اصلی یک دولت مردم سالار و دولت دموکرات. در اونجا دیگه شورای نگهبانی وجود نداره که تعیین بکنه که شما چه دینی دارید یا چه سیاستی رو قبول دارید، به چه چیزی التزام دارید، بلکه مشروعیت شما ناشی از رأی مردم میشه و این مهمترین جنبه از دیدگاه سیاسی مسئله آزادی، اصل آزادی. مسئله سومی که اصل سومی که کمتر بهش دربارش صحبت میشه و بسیار مهم اینه که اصلا باید بدونیم دولت برای چی وجود داره. اگه میتونستیم شاید طوری زندگی کنیم که اصلا دولتی وجود نمی داشت. دولت اصولا کارش این است که اسباب رشد افراد رو، بخشی از کارش این است که اسباب رشد افراد رو بتونه فراهم بکنه یا هموار بکنه راه رشد افراد رو. اینه که اصل رشد یکی از اصول اساسی است و این رشد هم باید بر یک میزان عدالتی باشه، یک عدالت اجتماعی داشته باشه تا در جامعه بتونه به طور برابر همه بتونن برای شرکت داشته باشن و همه ازش استفاده بکنن. متاسفانه وقتی که صحبت از رشد میشه در این باره این مبحث هم واضح نیست. اصطلاح برخی در از کلمه توسعه استفاده میکنن. کلمه توسعه یک حالت بیشتر عددی و محاسبه‌ای و اقتصادی داره. یک هر ممکنه مثلا یک بانکی توسعه پیدا بکنه و از یکی تبدیل بشه به 5 تا. ولی رشد نه تنها جنبه کمی و اقتصادی رو در بر میگیره، بلکه جنبه معنوی رو هم در بر داره. یعنی رشد یک رشد مادی و یک رشد معنوی است. رشد علائم مختلف داره. علائم مختلفش در رفاه اجتماعی هستش، سلامت هستش، میزان طول عمر انسان ها هستش، مقدار بهداشت در جامعه هستش، میزان سواد عمومی و تحصیلات و دانشگاه ها و رشد و تحقیقات و اینها هستش.
بله.
از اینها خودش معیارهای خودش داره که میشه محاسباتی درباره انجام داد و به غیر از اون اطلاع اخلاقی جامعه و معنویت حاکم بر جامعه، اینها هم لازمه هستن که دولت بتونه اینا وسایلش رو هموار کنه.
بله.
این معنی نیستش که دولت وظیفه‌ش این که کلیه کارها رو به جای بقیه انجام بده. این کاری بود که در کشورهای اقمار شوروی می‌خواستن، پروژه بود و پروژه کاملا شکست خورد. بلکه برنامه و عملکردها اگر در جامعه میزان رو رشد قرار بدون در زمینه‌های مختلف قرار بدونن و این رو حق هر انسانی بدونن که از امکانات رشد بهره بگیره، دولت نقشی در اونجا این است که حافظ این جریان باشه که در این جریان خدشه پیدا نکنه و بتونه امکانات لازم و برابر رو جهت شرکت عموم در رشد و استفاده برابر از اون فراهم بسازه. تأمین حداقل های نیازمندی های اولیه مثل خوراک، بهداشت، مسکن، آموزش، پرورش، امنیت، اینها از وظایف کلی افراد جامعه است که دولت باید بتونه نقشی که داره نقشی این باشه که این مسئله رو دائم مطرح بکنه و به عنوان اصلی از قوانین و از قانون اساسی مورد مد نظر قرار بگیره. اینها این سه اصلی که گفته شد. البته رشد وقتی صحبت کردیم گفتیم در میزان عدالت اجتماعی اگر باشه، یعنی به این مفهوم است که شامل کلیه افراد میشه و کلمه اصولا از اینجا به این مسئله میرسیم، به مسئله جمهوریت میرسیم که این دولت دموکراتیک با این عنوانی که گفته شد در یک دولت جمهوری میتوانه تحقق پیدا بکنه.
بله.
دولت جمهوری.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی از رادیو آزادگان گوش میکنید. آیه دکتر مصدم اجازه فرمایید قبل از اینکه بریم تو مرحله، من در رابطه با این اصل سوم یه خود از شما خواهش کنم که بیشتر توضیح بدین، برای اینکه این تعریفی که شما از لااقل اون بخشی از نقش دولت بهش اشاره کردین تعریف متعارفی نیست، یعنی که مستظر هستین مطمئنن که بیشتر تعریف نقش دولت رو فقط نقش تنظیم روابط افراد جامعه میدونن. من میخواستم میشه خواهش کنم که شما در رابطه با این نقشی که برای دولت قرار شدیم به عنوان یا یک بخشی از وظایف دولت در یک جامعه مردم سالار باید این باشه که اسباب رشد افراد جامعه رو فراهم کنه بیشتر توضیح بدید.
بله، این وقتی که میگیم که رشد، گفتیم که این جنبه های مختلف داره. بازم مثلا برای اینکه بحثمون معنای مشخص تری پیدا بکنه، میتوانیم راجع به اینکه میگن درباره آموزش و پرورش صحبت کنیم. آموزش و پرورش خب نقش بنیادینی داره در هر جامعه و متاسفانه یک از معضلاتی که اکنون کشور ما باهاش مواجهه همین برنامه‌های آموزش و پرورش است که استبداد رو به اصطلاح درس استبدادی است. برای که تفکر حفظ کردن است و در اون تاریخ استبداد است، در اون تبلیغات و مسائل استبدادی است. حالا اگر یک دولت دموکراتیک و مردم سالار بخواد عمل بکنه در این باره چگونه باید عمل بکنه؟ اول اینکه مسئله اون دولت رشد رو در نظر میگیره، رشد به چه مفهوم؟ به این معنی که به عنوان مثال علم و دستیابی به علم و عالم بودن یک ارزش است. دوم در نظر میگیره که این باید بر میزان عدالت صورت بگیره، یعنی که بخشی از جامعه یا نخبگان جامعه یا گروهی از جامعه یا طبقه خاصی از جامعه رو شاملش فقط نشه، بلکه هر کسی که در توانایی ها و استعدادهایی داره که بتواند به مرحله علمی هر چند بالاتر برسه، دولت وسائل اون رو فراهم کنه. خب یک راه حلش این است که دولت بیاد و این کار رو خودش فقط به دست بگیره، بگه تنها راه حل این هست و باید شما این مراحل رو پشت سر بگذارید. یک راه حلش این است که این دولت وظیفه‌اش ارزیابی دائم کلیه امکانات و وسائلی که در این راه به کار میره قرار بگیره و نه تنها بگذاره جامعه به ابتکارات مختلف در این زمینه دست بزنه، بلکه تشویق کنه این مسائل رو و مراقبت دائمی داشته باشه و خودش هم ابتکارات مختلف در این زمینه داشته باشه به عنوان اون حکومتی که میاد و به عنوان 4 سال 5 سال 10 سال حکومت میکنه. و این مسئله تفاوت پیدا میکنه با اینکه شما فقط مدارس دولتی داشته باشید با یک برنامه ویژه برای همه افراد، و تفاوت پیدا میکنه با اینکه اصلا مدارس دولتی وجود نداشته باشه به عنوان مثال و هر کس به تواند بره به تنسیه که دوست داره ثبت نام بکنه.
بله.
در این مورد سوم، دولت میاد اندازه‌گیری ها و معیارهایی که داره این است که چه بخش از جامعه، چند درصد از جامعه توانستن در طی یک مدت خاصی به یک مراحل علمی دست پیدا بکنن و چه تاریخ‌هایی توانسته این امکانات رو ایجاد بکنه، یعنی بدون اینکه ایدئولوژی خاصی داشته باشه دولت از قبل، بلکه ارزش خاصی داره و اون ارزش همون ارزش رشده که باید درباره اون مراقبت‌های ویژه رو انجام بده. متاسفانه اونچه که از طریق غرب در کشورهای ما اومده و اسم رشد بهش گذاشتن و اسم مدرنیزاسیون بهش گذاشتن یک مسئله وارداتی است که تقلید از کشورهای خارجی بوده و هیچ گونه ابتکار داخلی رو نداشتن که جامعه از خودش نشون بده. ولی چی نداشتن جامعه از خودش نشون بده؟ ولی که از وقتی که یک دولت استبدادی میبینه که جامعه ابتکار به خرج میده، خود رو در خطر میبینه. این است که میخواد تعلیم و تربیت کاملا در تحت سیطرش باشه و اون ایدئولوژی رسمی رو هم تزریق بکنه در اون تعلیم و تربیت و یک فضای کوچکی برای افراد جامعه، دانش آموزان، دانشجویان به وجود بیاره. در صورتی که یک دولت دموکراتیک، یک حکومت هم در رأس قوه مجریه‌اش هست، وظیفه خود رو حفظ قدرت خود نمیدونه، بلکه وظیفه دولت از اونجا که در قانون اساسیش میاد که رشد یک از ارزش هاست و باید دولت در این باره نظارت داشته باشه، دائم یک مراحل مختلف ارزیابی جامعه به طور مستقل از حاکمیت صورت میگیره و این راهکارهای خود رو داره که در زمینه های مختلف میشه ازش استفاده کرد.
بله.
این حدودا مثلا بتونم از طریق این مسئله چیز کنم. یا مسئله دیگه، مسئله اقتصاد. مسئله اقتصاد، یا ما یک اقتصاد ملی میتوانیم داشته باشیم. ملی باز هم به این مفهوم نیست که ما میخواییم دروازه ها رو ببندیم و فقط اون چیزی که داریم در داخل خود تولید کنیم و خود هم مصرف کنیم و با بقیه دنیا کاری نداشته باشیم. استقلال ملی به این مفهوم است که جامعه ایرانی طبق توانایی ها و استعدادها و قوای خودش بتونه تنظیم بکنه اقتصاد کشورش رو. اینجاست که اصل استقلال دوباره مطرح میشه. یا اینه یا اینکه یک اقتصاد وابسته ای ما داریم. میشه مثل جریان نفت که ما از زمان مرحوم مصدق که میخواست این رو ملی بکنه، ما این مسئله رو داریم. اقتصاد مختص شده به اینکه ما صادرات نفت داشته باشیم و واردات، و این مسئله تغییری از سال 1330 به بعد درش صورت نگرفته و همون وضعیت و همون بدیست و شاید بسیار بدتر. من ارقام دقیق شده در دست ندارم، ولی کلن در این رابطه اطلاعاتی دارم، در وضعیتی به کار میبریم که از سال 1330 بدتر هم هستش، و این به خاطر اینکه فقط ما یک دولت‌های استبدادی داریم، مولد در این مدت دراز بر میهن داشتیم و یک دولت دموکراتیکی وجود نداشته که به اینها برسه. تا جایی که بزرگترین کشور از نظر ذخایر گازی در دنیا که ایران نمیدونم اول است یا دوم، یکی از این دو مقام رو داره، در زمستان سردی که میشه نمیتواند گاز کشور و گاز شهرهای بزرگ مثل تهران رو تامین کنه.
بله.
ببینید با چه وضعیتی از بدی و وخامت اقتصادی داره این کشور به سر میبره. و اینها همه نشانه ها و علائم فروپاشی اون نظامه. در که یک نظامی تا این حد برسه که حتی ببینید در یک مسجدی مسئله بخاری رو نتونن تنظیم کنن و 50 و 60 نفر در اونجا کشته بشن، این خب یک نظام در حال فروپاشی است. یعنی هیچ چیزی رو نمیتونه تنظیم بکنه.
بله درسته. بله میفهمیدیم راجع به رسیده بودیم که به جمهوریت رسیده بودیم.
بله. خب این سال پیش میاد چرا ما جمهوریت رو مطرح میکنیم و حتی گفته میشه که وجود دارن کشورهایی که در اونها جمهوری وجود نداره، مثال انگلستان رو میزنن، مثال سوئد زده میشه یا مثال دانمارک زده میشه. این کشورهایی هستن که در آنها جمهوری وجود نداره ولی روابط دموکراتیک و حاکمیت دموکراتیک وجود داره. پاسخ به این سوال این است که اولا این نظام هایی که درباره صحبت میشه، جمهوریت به مفهوم اینکه مردم، اصولا این کلمه ریپابلیک که در فرنگی استفاده میشه، یعنی که امور مربوط به همه مردم هست.
بله.
این معنی لغوی ریپابلیک هستش. ریس یعنی همه چیز، پابلیک یعنی مردم. اینکه مردم هستن که تصمیم میگیرن در باره کن. این مفهومش در این کشورهای سلطنتی هم نوعی جمهوری وجود داره و ما اگر در کشوری بودیم، در لحظه تاریخی بودیم که ممکن بود نامزدهایی باشن برای سلطنت و ما الان با یک همچین مرحله نیستیم، برای که تنها ادعای سلطنت از جانب خانواده پهلوی میشه و خانواده پهلوی هم خب اگر درست عمل میکردن که انقلاب نمیشد و میلیون ها نفر به خیابون ها نمیریختن و علیه اونها اعتراض نمیکردن. این است که ما در یک مرحله هستیم که همون خاندان اومده دوباره ادعای سلطنت میکنه و در هیچ کشوری، در هیچ جای تاریخ شما اگر همچین پدیده‌ای به وجود نیامده که سلطنت یک خاندانی که به وسیله انقلاب برافتاده دوباره برگردن. حتی در بعضی از کشورهای اروپای شرقی با شکست سوسیالیسم روسی در این کشورها که زمان می رفت در بعضی از اونجا ادعای سلطنت بود و سلطنت شاهان اونجا هم اون سابقه بسیار سیاه و بد پهلوی رو نداشت، اونها نتونستن دوباره سلطنت رو در اونجا مستقر بکنن، برای که فکر جمهوری جا افتاده بود در اون جامعه ها و جمهوریت عمل میکرد. و حتی در یک از کشورها که من آن اسمش آدم نیست، اون پادشاه اومد و نخست وزیر اون کشور شد.
فکر کنم مجارستان بود آقای دکتر.
احتمالا.
و اتفاقا وقتی به صلاح یا بلغارستان بود، وقتی این خبر پیروزی پسر پادشاه سابق این کشور در اون انتخابات اعلام شده بود، بعضی از این رسانه‌های پهلوی طلب ما در آمریکا خیلی هم ابراز خوشحالی کرده بودن که حالا مثلا وارث تاج و تخت اون کشور از طریق رأی مردم دوباره به پادشاهی می‌رسد. اما بعد که دیدن ایشون نخست وزیر شدن، خیلی هم مثلا تو ذوقش خورده بود.
بله، خب اینها معلومه که دنبال مردم سالاری نیستن، دنبال قدرت هستن.
بله.
حالا خب چه اشکالی داره؟ یک شخصیتی بوده در تاریخ میهنش، اومده دوباره به مردمش خدمت بکنه به صورت دموکراتیک و نخست وزیر هم شده به مدت محدود.
بله.
و این از این دلیل اول. در ما فقط خاندان پهلوی رو به عنوان نامزد سلطنت داریم و این خاندان یک سابقه سیاهی داره و گفتم که اینها حتی کودتای 28 مرداد رو هنوز قیام ملی میخونن، با اینکه خود صاحب عمل یعنی آمریکا اعلام کرده که کار اون کشور بوده و اون کودتا صورت گرفته و اون کودتا دموکراسی رو در ایران عقب انداخته، ولی اونها هنوز مدعی هستن که اون یک مسئله قیام ملی بود، قیام فواحش و طاغوتکشان رو یک قیام ملی
میخوند.
این است که از این جنبه اصلی و اساسی مطلبه. به غیر از اون، در جمهوریت مقام مادام و عمر و مقام موروثی وجود نداره و از این دید جمهوریت به مردم سالاری به اون مفهوم نزدیکتر هستش. در حال هر گونه مقام مادام العمر و هر گونه مقام موروثی این اشکال ایجاد کرده. حتی در نوعای خوبش مثل انگلستان ما با این مسئله روبرو هستیم، درحال که با اینکه اونها اصلا در امور سیاسی دخالت هم نمی کنن، خانواده سلطنتی، با این حال بخشی از جامعه که حدوداً بین 25% و یا کمتر هستن تمایل به جمهوریت دارن.
بله.
چه علت؟ به علت این که اینها فقط به عنوان این که شاه هستن و جز خانواده سلطنتی هستن از یک ویژگی‌هایی برخوردارن که در کشورهای جمهوری این ویژگی‌ها یافت نمی‌شه. البته وقتی ما صحبت از جمهوری می‌کنیم، مسلماً صحبت از جمهوری سعودیه و یا جمهوری عراق و یا جمهوری دیگه نمیشه، جمهوری پاکستان صحبت نمی‌کنیم، برای که در اونجا جمهوری معنی نداره. در اونجا اتفاقا در کشور سوریه سلطنت هست.
درست.
آقای حافظ اسد رفت و پسر ایشون جانشین. در می‌بینیم در لیبی حدود شاید 5 سال باشه که آقای قذافی حکومت میکنه. خب این اصلا ربطی به جمهوریت نداره.
به
یک مقام دائم العمر و بعدش هم احتمال میدن که سرش جانشینش بشه. و در مصر هم ما همین مسئله رو داریم، آقای مبارک. اینها همش نتیجه کشورهای استبدادی هست که با این گونه مسائل برمیخورن و حتی میگم نوع سالمش هم مسئله ایجاد میکنه نسبت به مسئله مردم سالم. اینم از این جهت ما یه دولت در افق آینده ایران که سلطنت پهلوی با انقلاب بزرگ مردم ایران در 22 بهمن بر افتاده است، ما افق دولت دموکراتیک رو در جمهوری ایران می‌بینیم.
جمهوری
که همه ملت ایران، همه تک تک افراد مردم ایران زن و مرد با هر مسلکی، با هر مذهبی، با هر عقیده‌ای، با هر سیاستی حقوق مساوی داشته باشن، به طوری که اونم در تعیین سرنوشت میهنشون شرکت مستقیم داشته باشن.
بله.
این در مورد مسئله سلطنت، خصوصا الان صحبتی که میشه درباره مسئله رفراندوم، این هم یکی دیگری از این مسائلی است که باید درباره اش صحبت بشه. اگه به بحث بشه به ما هم من کوتاه دو دقیقه درباره اش صحبت کنم ربط پیدا میکنه. که رفراندوم مانند انتخابات یک وسیله است و هر گروهی، هر جریانی وسیله رو هدف قرار بده، یعنی باید فهمید که هدفی دارند که نمیخوان آشکار کنن. برای که رفراندوم خود به خود هدف نیست که بگید من رفراندوم میخوام. رفراندوم رو برای یک امری انسان میخواد. مثلا من میخوام رفراندومی بشه که جمهوری اسلامی نباشه و جمهوری باشه. و اینکه گروه های سیاسی بگویند که ما فعلا درباره آینده صحبت نکنیم و فقط درباره رفراندوم صحبت بکنیم، این مسئله مفسدت درش هست. برای اینکه همینطور که گفتم رفراندوم مثل انتخابات نوع انتخابات است، انتخابات مستقیم مانند انتخابات یک وسیله است. شما باید اول بگویید دنبال چه هدفی هستید، چه میخواید. مسلماً هر فرد ایرانی باید این رو بگوید، بلکه هر کس ممکن اون روز رأی خاصی بده، اما یک گروه سیاسی نمیتواند هدف خود رو پنهان بکنه پشت مسئله رفراندوم که فقط یک وسیله است. و متاسفانه بخشی از کسانی که به دنبال این هستن که سلطنت پهلوی رو احیا بکنن و گمان میدن که این کار ممکن است که از دید من غیر ممکن است، به اون فعلا به خاطری که پرچم پهلوی یک پرچم سیاهی فرد کسی نمیتواند در دست بگیرد، به دنبال مسئله رفراندوم مسائلی رو مطرح میکنن. و این رو ملت ایران، دانشجویان همه باید دربارش بحث کنن، تبادل نظر کنن و روشن کنن این گونه مسائل رو. ما همین مسئله رو درباره انتخابات هم با اصلاح طلبان حکومتی داشتیم.
بله.
و با آنها تکرار مکرر میگفتیم که انتخابات وسیله است و هدف نیست. زمانی که ما انتخابات رو تحریم میکردیم به این علت بود که انتخابات در اون رژیم مفهومی نداشت و نمیشود از وسیله استفاده کرد که امکانی ندارد. و این مسئله رفراندوم هم در نوع دیگر خودش یک اصطلاح ابهامی میخواد به وجود بیارد که در پشت این پرده ابهام اعمالی رو انجام بدن که ملت ایران آگاه‌تر از این است. اگر از بگیم از ابهام اصلاح طلبی بیرون اومدیم، ابهام رفراندوم طول عمرش بسیار کوتاه‌تر بود، برای که هر روز که پیش میره این آگهی نسبت به حق ملی و حاکمیت ملی و حقوق انسانی در جامعه ایران بیشتر میشه و این آیه امیدی است که ما روز به روز با اون بیشتر رو بریم.
بله. آقای دکتر مصطفی، در تایید فرمایشات شما و برای حسن ختام این گفتگو، من چند روز قبل یک گزارشی خبری راجع به عراق می‌خوندم که یکی از بسیار رهبران سیاسی سنی های عراق گفته بود که انتخابات تنها در یک در حاکمیت ملی است که یک مفهوم دموکراتیک پیدا می‌کند. و دقیقا همین فرمایش است که الان شما بیان فرمودید.
دقیقا.
بله.
بر همین انتخابات عراق هم اگر ما در نظر بگیریم، از دید ما که انتخابات این انتخابات دموکراتیکی نیست، برای که شرایط دموکراتیکی نیست.
بله.
اما به خود امریکا که این مسئله رو دموکراتیک میداند، نماینده امریکا در این انتخابات 13% رأی آورده. حکومتی که امریکا در اونجا به مسند قدرت نشانده است 13% رأی رو آورده.
بله.
از این شکست بزرگ رو باید بپذیرن و از این کشور بیرون برن، اگر این رو یک مسئله دموکراتیک میدونن. ولی خب متاسفانه به این جنبه این انتخابات نگاه انداخته نشد و فقط به این مسئله پرداخته شد که جریان لیست شیعیان اول و لیست کردها دوم شد. ولی خب لیست سومی لیست نخست وزیری بود که دولت آمریکا اونجا به قدرت نشونده و باش همکاری میکنه و اونها با همین در همین انتخاباتی امریکا اون رو دموکراسی میدونه 13 درصد آوردن. از دولت امریکا باید لطف کنه و از این کشور که هیچ مشروعیتی نداره برای که دفاع از فقط 13 درصد جامعه دفاع میکنه تازه اگر بکند حضورشون در اونجا هیچ کنه مشروعیتی نداره و در هیچ جامعه قدرت خارجی دموکراسی نیاورده. دموکراسی یا از درون جامعه میجوشد و یا نخواهد جوشد. یک مسئله اساسی همون مسئله اصل استقلال است که درباره اش صحبت کردیم. دموکراسی رو صادراتی نیست، وارداتی هم نیستش. مانند آزادی که دادنی نیست، گرفتنی هم نیست. یا شما دارید یا ندارید. این بسته به تصمیمی است که هر فرد ایرانی میگیره و جامعه ایرانی با هم میگیره.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادیم. انشالله که ما این بحث رو باز دنبال کنیم با هم دیگه.
خیلی ممنون که شما این وقت رو به من دادید و امیدوارم که برنامه های این رادیو که در استقلال عمل میکنه و این مسئله بسیار مهمی است، شنوندگان محترم شاید درباره رادیوهای خارجی و رادیوهایی که در خارج از کشور هستن و چگونگی ترخش این رادیوها اطلاعی لازم رو نداشته باشن و شاید یکی از وظایف شما هم این باشه که بیشتر درباره این مطلب توضیح بدید که یک رادیوی در خط استقلال به وجود اومده و من افتخار میکنم که این رادیو با من مصاحبه کرد.
خواهش میکنم. خیلی لطف دارین آقای دکتر مصطفی. شبتون خوش. انشاءالله که در گفتگوهای بعدی باز در خدمت شما باشیم.
لطف شما
هست. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی در رابطه با اصول اساسی یک دولت مردم سالار توجه می‌فرمایید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا چند لحظه دیگر توجه بفرمایید.